آقای مصطفی امروز با دست پر اومدن، یه عالمه کتاب و نمیدونم نوشته رو، حالا نمیدونم چرا واسه ما صحبت خواهند کرد، چی میخوام بگم. میگم امروز در خیلی دست پر تشبه بود.
آره دست پر. آره آره نه خیلی محتوا نداره. شعر بیشتر شعر شعر
خیلی شدش به اینجا هست.
یه نکات جالبی تو شعر نکات جالبی حالا اشاره می کنم از نویبه که این من مثل که دو سه هفته پیش اشاره کردم به شرح زندگی اجدادم، پدر و پدر بزرگ و غیرو که مغمار خیلی فقیری بودن. بعد یه ده از قروخش ها اعتراض کردن، گفتن آبرو ما رو بردی، چرا فقیر بودی؟ خیلی از ثروتمند بودی، یه گاو داشتی، یه بز داشتی. بعد اینو رفع و رجوع کنی. حالا من یه کتاب های آوردم که یک مقداری این قضیه رو رفع و رجوع کنم. البته این داوود هم گفته که یه مقداری صبر کنیم تا چیز بیاد، تا دوربین شاذیو بشه، گفته یه مقداری حرفای پراکنده بزنیم. حالا به هر حال این از این. اما من مدت ها بود که میخواستم راجع به موضوعاتی صحبت کنم، هم یه مقداری راجع به خودم هم دیگرم خصوصی صحبت کنیم. این عکس رو من در یک روز مجله دیدم، میبینید شما یه عکس یه بچه ای که دست شو اینجوری کرده، زبانش هم اینجوری در آورده، به نظر من فوق العاده زیباست. پای این عکس زیر این عکس نوشته بود که پنج طریق، یک خانه می نوشته بود، یک خانه روانشناس نوشته بود پنج طریق برای مبارزه با زبان درازی بچه ها. ببین چه کار بکنید که بچه ها زبانشون در نیارن. اگر خوب توجه کنید میبینید که نظام جوامع، روانشناس و جامعه شناس و اخلاقی و همه اصولا اخلاق انسان رو به طرف انحطاط میبرن، به طرف بدبختی میبرن. به این روانشناسی که میگه پنج طریق برای پنج طریق به کار ببریم برای اینکه بچه زبونش دراز نکنه، به نظر شما این حرکت این بچه به سوی سلامت یا به سوی بیماری؟ به سوی بیماریه. شما نهی داره که بچه زبانشو در بیاره، در سن 8-9 سالگی که خود به خود در نمیاره، به طور طبیعی در نمیاره، بدون اینکه احساس گناه کنه، بدون اینکه کسی بهش فشار آورده باشه، به طور طبیعی خودش میشه. ولی در سن 4 سالگی 5 سالگی زبان در آوردن برای این بچه طبیعیه و فوق العاده زیبا به پنج طریق این خانم میارزه. اون خانم روانشناس بودا، من یه همچین توصیه هیچ وقت نمی کنم و اینو من گذاشتم بالا سرم، هر روز صبح نگاهش میکنم. از زیبایی خیلی زیباست این عکس که چطور میکنه. در یکی از کتاب های قدیمی نوشتن که در هندوستان مشرف شدیم به خدمت یک آقایی که اسمش اون موقع نبردن، اما که اون موقع هم نمی ترسیدم ولی نمیدونم چرا اسمش نبردن. این آقا حالا به این دلیل اسمش میبرن که در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده و داره جامعه ایران رو فاسد میکنه، یک عده طرفدار پیدا کرده از این هفروتی ها که خیلی تبلیغ میکنن براش. این آقا اسمش سایه بابا، لابد خیلی از شما ها شنیدید. من این آقا رو در هندوستان دیدم، در آمریکا وصفش رو شنیده بودم، گفتم حالا که آمدیم به هندوستان سری بزنیم به این آقا ببینیم. متأسفانه کار نکرده باشیم، یعنی بی خود من نگم که دروغه، یعنی من معمولا منطق رو از هر چیز برتر میدونم، میگفتم این حرفایی که به این نسبت میدم بدون تردید دروغه، ولی معذارک برای اینکه آدم متأثری نباشم رفتم در هندوستان دیدم. اول از بابانش پرسیدم، گفتن که این آقا زن گرفته، گفت خدا پدرت رو بیامرزه، تو مگر دیوانه ای؟ این خدا مگر خدا هم زن میگیره؟ گفتم معذرت. بعد گفتم به چه زبانی صحبت میکنه؟ گفت تو احمده؟ گفتم تقریبا. گفت این خدا تمام زبانهای دنیا رو او آفریده، به هر زبانی تو دلت بخواد این صحبت میکن. بسیار رفتیم نشستیم تا آمد، از باغ مخصوصش آمد، هفتش تا از این حواریون مخصوص داشت، خودش لباسش معمولا این رنگیه، شمایل قشنگ چند میشه میبینید که مثل برای اسمان یه خوده من شبیه من میمونه، نگاه کنید چه شکلیه. هفتش تا از حواریونش دنبالش میامدن و این وقتی داشت از تو بارش می آمد که بین جمعیت گشتی بزنه، ما نشسته بودیم، همه هندوها اینجور نشسته بودن، ما سازمون نشسته بودیم. بعد آمد گشتی زد لای جمعیت رو، هر کسی یه عده یه مقداری مثلا از این چیزها لای بسته برده بودن، با خوش رو برده بودن پیش می بردن و این دست می کشید اینطور. نزدیک ما که رسید به خانه من یه لبخندی زد، من چون چه خانم هم توفید بهش گفت یه همچین این بهش کرد که روشو چند چند رفت. در همین حیث به یه میمونی پیدا شد، از یه درختی نمیدونم پیدا شد، بچه ما روزبه که الان 33 سالشه 4 ساله بود، بلند شد افتاد دنبال این میمونه به بازی. یکی از حواریون همین تای بابا دستشو گرفت، خیلی مؤدب و ملایم نشون داد. خانم هم به مرده گفت که صافی بم شریفترین لحن برش کن احمد، اونم برش کرد و جلسه آرام گرفت. برای خود به سایه بابا خیلی برخورد، خدای روی زمین و آسمان ها یک زنی مثلا هستن در حضور چنین جسارتی بکنه خیلی بد. این تمام شد، یه زن دو تا زن ایرانی هم بین اون جماعت بودن که یکیشون مرید سایه بابا بود، یکیشونو هم مریده اوورده بود که ارادت بهش بده، مرید نبود، یه خانه درباری بود. اون خانه درباری گفت پسرم هروئینیه و اوگردن که این خانه میگه صاحب بابا ترکش میده. گفت خب انشاءالله ترکش بده. بعد جلسه که تموم شد اون خانمه که مرید صاحب بابا بود آمد پرید به خانم من، خانم من هم از اون بزن بهادر آمد. و برو زنی که پدر دختر احمد شما دیوانه ها هستید که این احمد ها رو این شالاتان ها رو اینطور پربازشون میدید رواج پیدا میکنن در جامعه، یعنی چه افتادید دنبال این مردی که نمیدونن. حالا چی میگفتن؟ میگفتن که این دستشو در فضا حرکت میده و یک خاکستر مقدس ایجاد میکنه و میده به مریدانش، این تبرکه مثلا در دستشو در فضا حرکت میده و یک قلم خودنویس طلا ایجاد میکنه. خانم گفت اگر این قلم خود نویس طلا ایجاد میکنه پس چرا اینقدر گدا گشنه تو هندوستان وجود داره؟ دقیقه به دقیقه یه قلم خود نویس طلا ایجاد کنه بفرسته به آمریکا بفروشن و بیا به خرجی پول کشلاسون. ما خلاصه جلو این دوتا زن رو گرفتیم و اینا آشتی کردن و این قضیه گذشت تا یک ماه بعدش رفته بودیم به دیدن کریشنامورتی در مدرس، در یک باقی مدرس، در یک باغی بود که کریشنامورتی رو اونجا کشف کرده بودن. هر وقت خسته شدید از این چیزا بگید که یه چیز دیگه بگید. کریشنامورتی رو در یک باغی کشف کرده بودن. ما یک ماه بعد تصادفاً در جنگل همونجا میگشتیم، برخوردیم به همون خانمی که دعوامون شده بود که طرفدار سایه بابا بود. گفتی نباید از معجزات سایه بابا باشه که ما دوباره همدیگر رو اینجا ببینیم. بعد خانمم گفت که خدا پدر هرچی خر بیامرزه، این چه ارتباطی داره؟ ما اگر هر جای دیگه هم هر کسی دیدیم تو میذاشتیش به حساب سایه بابا، چه ارتباطی داره که ما هم دیگر رو اینجا دیدیم؟ این از معجزات سایه باباست. به هر حال سایه بابا در ایران خیلی داره گل میکنه، یک خانمی هم داره خیلی براش تبلیغ میکنه که من اسم اونم یه روزی میبرم برای اینکه روشو کم کنم. برای اینکه من یکی از برنامه هام اینه که باید مبارزه کنم با آدم هایی که خلاف خرد و منطق عمل میکنن. اصلا کار ما باید این باشه، هر کسی که خلاف خرد عمل میکنه خیانت میکنه به بشریت، خیانت میکنه به خرد و فهم صحیح انسان، و ما باید بزنیم تو سرش. حالا با مشت نبری بهش حالی کنیم، اگر حالش نشد بکوبونیمش که این چیه تو میگی؟ یعنی چی که صاحب با دستش تو فضا حرکت میده و خاکستر مقدس ایجاد میکنه؟ حالا اینجا یکی دیگه ازش شکایت کردن، یه خانواده آمریکایی که پسر یه آمریکایی تجاوز کرده، بعد به پسره گفته که مگر من خدای تو نیستم؟ گفته چرا؟ گفته مگر نمیخواد به خدا نزدیکتر بشی؟ گفته چرا؟ گفته پس بیا جلو. اینا از معجزات صاحب است، واقعا از این کارا میکنم. شما در قیافش هم میاد میبینید خیلی من با این آدم هایی که از اینجور افکار دارن. سایو بخورم. یکی از خصوصیت های ما ایرانی ها مبالغه هست. حالا اینم ضمن چیز بگم چای خوردن هست، میگه کتاب مدح تو را آب بحر کافی نیست، کتاب مدح تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یعنی اگر من دستم و انگشتم رو بزنم تو آب تمام دریاها و این کتاب مدح تو رو صفحه بشمارم، کم میارم بازم. یعنی اینقدر بزرگی تو. این یکی از موضوعاتی که بایستی میگفتن. مدت ها بود که میگفتن تو شرح زندگی تو برای ما بگو، چطور شده که مصفا شده مصفای این مصفایی که هست؟ البته خودم نه هیچ چیز با دید بزرگی نگاه میکنن نه با دید کوچیکی، یک چیزهای کشف کردن، ولی میگن چطور شده که اینجوری شده. و من میخوام توضیح بدم که این قضایا مربوط به ذهن نیست، مربوط به خرده، مربوط به منطقه، مربوط به هوش هم حتی نیست. و من برای تعییر این معنا، برای که فکر نکنید هوایی صحبت میکنم به انتظایی، کارنامه های کلاس دبیرستان هم آوردن که معدل ها مو بخونم برای شما، وضعیت دبیرستان هم برای شما توضیح بدم که از کجا که چگونه شد که من از دبیرستان از اون وضعیت به وضعیت دیگری منتقل شدم. اینم لابد یه عده میزنید فامیل من سابقا پریشان بوده، خودم عوض کردن به مصفا. فامیل پدرم و پدر بزرگم پریشان بوده، همه برادرها و خواهرها از جمله دوخی خانم هم پریشان بودن. بعد اینا رو کردن، خودم رو کردن مصفا. از شرط کارنامه کلاس اول ابتدایی با معدل کل 10.8 تجدیدی در طبیعی، حالا به درس های اصلی طبیعی، بهداشت، جغرافی، حساب، بعد شهریور امتحان دادم و خوشبختانه از عهده امتحانات برآمد. این اول دبیرستان، اول دبیرستان از درستان یادم نمیاد. بله عرض می شود که اینا حالا نصف کارم نصف نصفن. کلاس ششم ابتدایی آقای محمد جعفر پریشانزاده فرزند محمد باقر متولد شده در 1312 با معدل کل 10.41 قبول شده. تا اینجا از 10 بالا فرنم است، 10.8 دارم 10.41. از می شود که این کجا بود؟ اول پرده کلاس چندان کلاس دوم، کلاس دوم تجدید در جغرافی حساب هندسه زبان خارجه با معدل 10 و 12 دادو قبول تجدید. رفتم به شهری بر اونم که خوندن اینم مال خب اینه. حالا دیگر اولین عکسی هم که در عمرم انداختم اینه، کلاس 6 ابتدایی در سن 7 سالم بوده که رفتم مدرسه، 6 سالم بوده. چه چند سال؟ چند سال؟ 13 2 سالم رو بوده شده در این در سن 15 سالگی اولین عکسمه، اگر دلتون بخواد ببینید. بعد از این هم دیگه عکس مثل این در 23 سالگی انداختم. این هم مال دبیرستان هم مثلا کلاس دوم. این از این مختصر که حالا میخوام بگم که بعد چی شد، چه اتفاقاتی افتاد. من آمدم به دنبال نان به تهران، چون پدرم خب نمیخواد کار کنه، مرد فقیری بود، فلان درویش بود، دلش میخواست زندگی خودش رو بکنه، نمیتونه یه سرواری مثل منم داشته باشه. من از خونه گذاشتم آمدم تهران، رفتم توی مؤسسه فرانسوی فراش شدم، فراش تمام عیار با کلیه امتیازات، جارو و یه دو چرخه و غیر و دستمال و همه چیز. و یک آشنایی داشتیم گفت که من میتونم تو رو بزنم سر یه کاری که مثلا دفتردار بشه، ولی این کار برای تو مفیده، کار همین کار فراشی توی مؤسسه فرانسوی، چون یه کار اینجا یه مؤسسه فرهنگیه. من قبول کردم، گفتم این راست میگه، باید برم توی مؤسسه. رفتم توی مؤسسه و 2 سال فراش بودم و شروع کردم شبانه به درس خوندن. و این اولین کارنامه تا کلاس 9 ما زبان فرانسه میخوندیم. بعد از کلاس 9 که آمدم تهران و شروع کردم به شبانه درس خوندن، خب پایم ضعیف بود، با معدل 11 و 14، نمیدونم معدل هم کجا نوشته، با معدل 11 و 14 دو ساله قبول شدم. یعنی این که 2 سال رو در 1 سال قبول شدم با معدل 11. و بعد از اون رفته رفته آشنا شدم با کارن هورنای که همه میدونید من 3 تا کتاب ازش ترجمه کردم، 5 تا کتاب ترجمه کردم، منتها 3 تاشت بیشتر منتشر نکردم. خب یه کسی که پایش اون دهاست و در دروس اصلی طبیعی بهداشت، جغرافی، حساب، فیزیک رفوزه می شده، یعنی تجدید می شده. من در یکی از همین کارنامه ها نمره جغرافی بهداشت کنم بهتون نشون بدم، 0 و شما تعجب کنید جغرافی هم مگر میشه 0؟ البته این یه دلیلی داشت، برای اینکه جغرافی صفر نشه، حداقل اینه که مثلا فقط من بدونم که شمال کدوم طرفه، جنوب کدوم طرفه، تا معدل به تا معلم به نمره 1 بده 2 بده. ولی این اتفاق واقع شد که گفت که سوالی که از من کردیم بود، گفت که آب و هوای آسیا رو تعریف کن. من هیچ بلد نبودم، گفتم به نظر من آب و هوای آسیا تقریبا بد نیست. این فکر من مسخرش کردم و همه بچه ها زدن زیر خنده. این به من داد صرف معلمی که باید بی‌غرض باشه اون صفر رو بگرد پیداش کن که نگم دروغ میگه. من اخه معلوم شده میگه آره تو همجا تو اونا صفر حضور. بعد جغرافی تمام یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. بعد چطور میشه که علاقمند شدم به کارل هورنای، چون احساس کردم که سیستم روانکاوی بسیار مرتبط، منتظر و منطقی و دقیقی داره. 12 سال شروع کردم به انگلیسی خوندن، البته بعد از 4 یا 5 سال حد اکثر من بعد از شروع الفبای انگلیسی اولین کتاب کارل مورنا رو ترجمه کردم. یعنی اینقدر عاشقش بودم، باور نمی کنید که یه نفر یادم داده بود که میگفت اولا تنها بخون انگلیسی، ثانیا با صدای بلند بخون، اثرش دو برابر میشه. من از صبح تا شب روزایی که بیکار بودم میرفتم رو پشتمون و با صدای بلند انگلیسی میخوندم. بعد از شاید 2 سال توانستم انگلیسی اصلا بخونم و هورنا رو فهمیدم. 2 سال هم طول کشید که پخته بشم که هورنا رو بفهمم و ترجمه کنم کتاب هاشو. من حالا این کار رو میخوام بگم، چند نکته در این رابطه خوب دقت کنید که اولا عشق خدا میدونه چی کار میکنه با آدم. من چون به هورنا عشق داشتم اصلا این من از جا برداشته بود، مثل اینکه عقل میگن آدم از جا برمیداره، به هیچ چیز فکر نمیکردم جز به فهم سیستم هورنا و میگفتم باید به انگلیسی اینو من یاد بگیرم بخونم، چون از زبان خودش باید بفهمم. نه یه نفر یکی از کتاباشو تفسیر کرده بود، ابراهیم مرحوم ابراهیم خواجه‌نوری. اولا عشق انسان رو حرکت میده، نه دانش نه حتی هوش. یکی به نظر من عشق حرکت میده، یکی خرد که با عشق یکیه. من فکر میکنم کسی که خرد نداره عشق نداره. این دو تا عامل باعث شد که من 12 سال یعنی خرد و عشق، بعد البته کشف کردم که یک خرد کاذب هم داریم. خرد مثلا فرض کن که من میدونم که ریاضی رو باید با اعداد روش کار کرد، ولی این اشتباه هم ممکنه بکنم که 5 به علاوه 5 = 11. به هر حال من بر اساس سیستم هورنای کار کردم تا 12 سال. بعد از 12 سال رفتم آمریکا که بیشتر با هورنای و هورنای مرده بود، با طرفداران هورنای آشنا بشم که واقعه رو گفتم که چه اتفاقی افتاد. این اتفاق افتاد که من دیدم پیروان هورنای سر اینکه کدامشون رئیس اون مؤسسه بشن، رئیس مؤسسه هورنای، با هم اختلاف دارن. برای یک لحظه یک جرقه زد توی ذهن من که این هم باز از برکات هورنای بوده، چون هورنای منو خیلی دقیق اندیش کرده بود و منطقی. میگفتم که اگر اینها واقعا تو سیستم هورنای به اون عظمت کار کردن و به نتیجه رسیدن، چرا با هم دعوا دارن سر اینکه کی رئیس بشه کی رئیس نشه، رئیس چیه معاون چیه این حرفا چیه. خلاصه یک مقداری تردید کردم. واقعه دوم بود که توی کتابخانه هورنای دختر خانمی رو دیدم عصبی بود. از منشی هورنای پرسیدم که این خانم کیه، گفت ظاهرا کتاب داره ولی اوردنش اینجا که معالجهش کنن، بیمار روانیه. گفتم تأثیری هم داشته؟ گفت والا از تو چه فهمم، 2 ساله نمیدونم 3 ساله چند ساله یادم نیست، این اینجا از ذره تغییر نکرد. من مثل اینکه تکون خوردم، یعنی چی؟ هورنای سیستمش اینقدر منطقه، چرا عوض نشده این؟ در حالی که خودم خیلی عوض شده بودم، دقیق خودکاوی کرده بودم و عوض شده بودم. اما به هر حال در سیستم هورنای تردید کردم. وقتی در سیستم هورنای تردید کردم، اولین نتیجهش این بود که از خودباختگی خارج شدم. ببینید خودباختگی یعنی چی؟ من فکر میکردم که مثلا هورنای بزرگترین از بزرگترین فلاسفه بزرگتره، مثلا کار سقراط، اون که اعدامش کردن سقراط بود، ارسطو نمیدونم افلاطون، آره از اینا همه بزرگتره. برای اینکه کتاب های اینا رو خونده بودم، دیدم حرفاشون شر رو به حرفای گنده و بیمنطق. الان هم میگم سقراط به اون عظمت با همه عظمتش حرف منطقی یکی نداره، یک جمله نداره که به یکی از حرفای کرشنامورتی مثلا بیارده و حتی که نه به مثلا پس مولد. اگر اینا عارف بودن، اگر فیلسوف بودن، باید حرف منطقی میزدن، در حالی که ندارن، حرف منطقی ندارن. من توی یکی از این کتاب ها نبیدونم دیدید یا نه، نوشتن یه جمله از افلاطون نقل کردن به قدری سخیف و مستحجنه که حد نداره. در حال من خودباختگیمو نسبت به این فلاسفه زایل کرده بودم، هیچ کس رو قبول نداشتم جز هورنای، یعنی همه کس رو خلاصه کرده بودم در هورنای. وقتی در هورنای تردید کردن، مثل اینکه روز به روز یک مقداری از این قدرت اتوریته ها در وجود من ضعیف شد. روزها می رفتم توی اسکله نیویورک کنار دریا، یه اسکله متروکه بود، تنها می شستم به مدیتیشن، مراقبه، تأمل. یه روزی که کنار این اسکله نشسته بودم، مثل اینکه تمام این استخوان‌های بدنم به صدا در اومد و اصلا هورنای تو ذهنم سقوط کرد، تو وجودم سقوط کرد و تمام اشتباهاتش رو کشف کردم. یعنی کسی که نعوذ بالله، من میگفتم ما توی جلسات بحثمون اسم یکی از کتابهای هورنای رو، شخصیت عصبی زمان ما رو میگفتیم قرآن کارن هورنای. کسی که به یکی از کتابهای کارن هورنای گفت قرآن هورنای، آنچنان سقوط کرد که شد صفر. خب قبلا تمام اتوریته ها در ذهن من سقوط کرده بودن، هورنای هم سقوط کرد. یک مرتبه ذهن من از اتوریته پاک شد. شما میدونید که اصولا آنچه در ذهن ما هست و تشکیل هویت فکری رو میده چیه؟ توهماتیه که جامعه کرده تو ذهن ما و به ما گفته اینها هستن، مهمن، تو باید اینها باشی. مادرم به من گفته تو بی ارده ای، باید با ارده باشی، تو ترسوی، باید شجاع باشی. حال اگر به هر علت از علت مادرم نوعی، یعنی کل جامعه، به عبارت دیگر کل اخلاق جامعه، اگر کل اخلاق جامعه اعتبارش، یعنی همون اتوریتیش، از ذهن من سقوط کنه، ذهن من پاک شد، یعنی من رها شد. رفع اتوریتی همان و پاک شدن ذهن از توهمات همان و رفع خود همان. خود چیزی نیست جز توهم، جز پندار، و ما انسان ها داریم با پندار زندگی می کنیم. اگر اجازه بدید من این چایی رو بخورم، بعد ببینم چیز دیگری به یادم میاد تا بگم. اگر یادم نیاد شما سوال کنید، من جواب میدم. اگر هم یادم آمد که چه بهتر است. نه بعد نیست. حالا این
در این حرف کلاف دوم دبیرستان شمایل مصفر به علت این که من اسمان از پریشان عوض کردن به مصفر، فکر میکردم تأثیر داره در روحیه انسان، زمین تأثیر نداره. من یک نکته برای شما بگم، من یه روز برای بیماری رفتم یه دکتری، بیماری رو گفتم من یه روز رفتم برای بیماری به یه دکتری. موقعی داشت دکتر نسخه می نوشت، من داشتم به دکتر می گفتم دکتر شنیدن گوجه فرنگی هم خوبه برای این موضوع، برای این بیماری، تخم کدو هم خوبه، نمیدونم سیب هم خوبه. من به این به من اعتنا نمی کنه، گوش نمی کنه، فقط داره نسخهشو می نویسه. نسخهشو نوشت و من خوردم، نسخهشو عمل کردم. دومین شبی که نسخه داروی اینو خوردم، دیدم آنچنان اثری کرد که عجیب و غریب، و رفته رفته کشف کردم که این دکتر داشته من می گفته پسر این نسخهی که من دارم برای تو می نویسم هفجد گوجه فرنگیه، هفجد تخم فرنگی. گوجه فرنگی چیه؟ این داروی چیز دیگریه. من حالا این رو میخوام خدمت رو عرض کنم. من مثلا اسم رو از پریشان عوض کردم به مصفا. بر اساس سیستم فروید میگن که، فروید میگه که ریشه بیماری های انسان در تجربیات زمان کودکیه. من در کودکی ترس زیاد دیده بودم، از جمله ترس از تاریکی و از جمله حمام شماها ندارید. حمام محلمون بسیار تاریک بود و میگفتن در این حمام جن وجود داره. وقتی که من بزرگ شده بودم به تهران بودم و از تهران میرفتم خونه، میرفتم که در این حمام میشستم و میگفتم کجای بیا، اگر راستی بیا، برای اینکه ترسم بریزه.
ولی رفته رفته کشف کرده که اینها حکم گوجه فرنگی رو داره در مقابل خرد، در مقابل آگاهی. خرد و آگاهی رو من مترادف به کار میبرم. انسان باید از طریق آگاهی به رهایی برسه و خرد. آقا جان، پسر جان، دختر جان، حقارت کجاست که تو به خودت میگی من آدم حقیری هستم؟ مجموعه اون چیزهایی که خودت رو تشکیل داده چیه جز توهم؟ درک کن، خردت به تو بگه، هی بزنه که تو هیچ چیز جز توهم نداری، مسئله جز توهم نداری. خودتو یعنی توهم، و توهم چگونه میتونه خود باشه، میتونه واقعیت داشته باشه؟ من یه جمله یه جایی نوشته بودم، خدا کنه پیداش کنم، که این مثل اینکه بیچی به کده داره. میگن که زندگی یک واقعیت هست و ما هرگز به طور مستقیم و بی واسطه و بی واسطه تصاویر یا توهم با این واقعیت برخورد نکرده ایم. ما انسان ها با واقعیت هستی، با واقعیت خودمون هرگز به صورت واقعیت برخورد نکرده ایم، بلکه همیشه از طریق توهم برخورد کرده ایم. و این برای انسان ادبار و فاجعه بسیار عظیمی است. روی کلمه فاجعه توجه کنید، روی ادبار توجه کنید. ما از صبح تا شب چگونه این توهمات رو تو ذهنمون نشخوار میکنید که مثلا عمه به من محل نداشت، فلان کس دخترشو به پسر من نداد، چرا اون قالی داره من ندارم. ما از صبح تا شب با ادبار به سر میبریم و این برای انسان فاجعه عظیمیه. وقتی ما در ارتباط با واقعیت زندگی نیستیم، در ارتباط با چه چیز هستیم؟ اگر من با واقعیت در ارتباط نیستم، این واقعیت، این واقعیت. اگر در ارتباط با واقعیت اینها نیستم، پس با چه چیز در ارتباطم؟ با واقعیت چه چیز در ارتباطم؟ با هیچ. این معناش اینه که من زندگی اصولاً واقعیتی درش نیست. واقعیت با واقعیت سرکار نداره، این واقعیته، ولی با توهم در ارتباطی، نه با واقعیت. و این برای انسان واقعی فاجعه عظیمه که انسان اصلا واقعیتی در ارتباطش نیست. مثل اینکه من مدام در هوا حرکت میکنم، توهم یا خود یعنی هوا، و من از صبح تا شب با هوا مشغولم، با توهم مشغولم، نه با واقعیت. واقعیت یعنی این انسان ها، این موجودات. در ارتباط با ماکت، تصویر و خیال، ما در ارتباط با ماکت، ماکت زندگی، با تصویر و خیال به سر میبریم. این یعنی خسرات در دقیق ترین و واقعی ترین، و این دقیق ترین و با معنا ترین و معنای دقیق ترین، معنای در ادبار و توجه و تخصیص زیستنه، و همون چیزی که قرآن بشه.